الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز، حدیث اول از باب 135 از ابواب احکام الاشره در جلد هشتم وسائل است، درباره جدال و مراء. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاکم والمراء والخصومة ایاکم والمراء والخصومة فإنهما یمرزان، از باده مرض، یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبت علیهما النفاق. فرمود از جدال و مراء بپریزید که قلوب را بیمار میکنه و نفاق را در میان مردم میرویاند. مراء یعنی چه؟ ما یه ماده مروه داریم، یه ماده مرعه داریم. مراء اون محموز اللامه، آخرش همزه است. ریشه اصلیش این است که وقتی حیوان میدوشند شیرش تمام میشه، باز احتمال میدن یه چیزی باقی مونده باشه، شک و تردید دارن، به سختی پستان حیوانو میدوشن که شیر بیرون بیاد. بنابراین بعد از پایان شیر دادن که احتمال کمی هست شیر باشه، با فشار میدوشن پستان حیوانو. مرع الناقه منش اینه، مرع الناقه مراعن. بعد در هر چیزی که شک و تردید باشه اطلاق شده مریه، یعنی شک. مرا چرا؟ جدال و بحث هایی که تولید شک در طرف میکنه اسم اینو مراء گذاشتن، چون ایجاد شک و تردید میکنه. مرعا معنی دیگری داره. بنابراین نهی از مراء این است که دو نفر با هم مباحثه میکنند و کارشون به جر و بحث و خصومت و ایجاد شک در یکدیگر و برتری جویی و غلبه کردن بر حریف و کارشون به اینجا میرسه. این جزء گناهانه، در اسلام حرامه که من بحثی بکنم توأم با جدال به قصد این که بر حریف مسلط بشم، حقا او باطلن محکومش کنن، بعدش مسلط بشن. این از گناهانی است که اهل علم و تمام کسانی که در مسیر علم و دانش حرکت میکنن ممکنه گرفتار اون بشن. نهی شده در اسلام. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم میگه دو تا عیب داره که قلب انسان و روح انسان رو بیمار میکنه، دیگری هم ایجاد نفاق میکنه. این دوتا از زیانهای جدال و مراء. چرا قلب انسانو، قلب من یه روح عقله، چرا بیمار میکنه؟ برای اینکه یکی از آثار مرا این است که حق بر انسان پوشیده میشه. اصرار داره حرف خودشو به کرسی بنشونه و تعصب داره بر این معنا. یواش یواش حق در نظرش مخفی میشه. گاهی انسان نگاه میکنه یه حرف باطلی داره میزنه، اما با اصرار روی این حرف باطل ایستاده. این بیماری دله که انسان وارونه میفهمه بر اثر تعصب کور و حس برتری جویی بر طرف و غلبه کردن. ای به دیگرش هم این است، این جدال و مراها خیلیش به خصومت منتهی میشه، عداوت، دشمنی. یواش یواش طرفین به هم بد و بیراه میگن، جسارت میکنن، توهین میکنن و حرف های نادرستی بینشون پیدا میشه. گاهی به کتککاری میرسه جدال و مراه و این منشأ خصومت میشه. انسان باید روح حق طلبی داشته باشه. حق که ظاهر شد بپذیره. پذیرش حق عیب نیست. تواضع در مقابل حق یکی از بهترین فضائل انسانیه. ما در بعضی از روایات داریم تقریبا به این مضمون که از علائم ایمان این است که انسان جدال و مراء ترک کنه. و این کان محقا، اگرچه خودتو بر حق میبینی اما طرف افتاده روی دنده لج، بگو معذرت میخوام. تا همینجا اگر مطلب باید روشن بشه شده، نشده هم خداحافظ. نه شده از چنین بس های توأم با خصومت. بس کار خوبیه، کلید حل مشکلاته، اما به شرط اینکه طرفین بخوان حق رو پیدا کنن در مسیر یافتن حق باشه. اما اگر در مسیر اثبات حرف خود رو به کرسی نشوندن باشه، این خیلی اسباب بدبختی میشه. من یه نمونه از تاریخ علم برای شما مثال بزنم. نمونه ایست خیلی عبرت انگیز. یه بحث بوده است در میان فلاسفه قدیم که آیا جز علت یا تجزا داریم یا نداریم. ادهی میگفتن بله، ما به جایی میرسیم که یه جزئی هست که دیگه تقسیم به دو جز نمیشه. بعضی میگفتن نه، ما هر چه تقسیم کنیم بازم میشه تقسیم کنیم. یکی از دلایل قائلین به عدم وجود جزء لا یتجزا مسئله حرکت سنگ آسیا بوده. میگفتن این سنگ آسیا دایره است دیگه، یه نقطه نزدیک مرکز، یه نقطه نزدیک محیط. اونی که نزدیک محیطه بیشتر حرکت میکنه تا اون نقطه که نزدیک مرکزه. میگفتن فرض کنید اینی که محیط سنگ آسیاست به اندازه یه جزء لا یتجزا حرکت کنه. به اندازه یه جزء لا یتجزا اینی که رو دایره محیط حرکت کنیم. اونی که رو به مرکز دایره است چقدر حرکت میکنه؟ باید کمتر حرکت کنه. یا به اندازه یه جزء لا یتجزا حرکت میکنه که این دوتا با هم نمیشه، یا نصفش حرکت میکنه، پس جزء لا یتجزا نداره. احتمال سومم این است که اینی که رو محیط حرکت میکنه اونی که نزدیک مرکز حرکت نمی کنه. اگر اینطور باشه سنگ میشکنه، یه جزش حرکت کرد یه جزش حرکت نکرد میشکنه. طرفداران جزء لای تجزا اگر تعجب نکنید میگفتن سنگ میشکنه متصل میشه، میشکنه متصل میشه، ما نمیبینیم. آدم وقتی روی حرف نادرست اصرار کنه بدیهیات رو هم منکر میشه. مرحوم چیز داره دیگه، خواجه نصر دوسی در کشف المراد و بعد علامه در شرعش داره راجع به همین دلیل حرکت روحا برای اثبات بطلان جزء لا تجزا قائل می شدن به این که این سنگ بالاهاش حرکت میکنه، وسط حرکت نمیکنه، میشکنه دوباره متصل میشه. یه همچه حرف باطلی انسان میزن. یا قائلین به جبر، میگیم اگر جبر درست باشه، قائلین به نفی عدالت خدا، میگن عدالت درباره خدا معنی نداره، هر کاری کرده کرده. سوال میکنیم اگر تمام انبیا و اولیا و ظالمان رو به جهنم ببره، تمام اشقیا و جانیان رو به بهش ببره چه میشه؟ آیا همچی کار خدا میکنه؟ میگن اگرم بخواد میکنه، چه اشکال داره؟ همه اونا رو ببره به بهش، همه اونا رو ببره به جهنم، بر نمیگرده از حرف باطل. ما باید از جدال مرا بپریزیم. هر وقت دیدیم بحث جاهای تعصب آلودی میرسه، طرف رودنده لج افتاده، باید خاتمه بدیم به بحث و الا وارد یه گناه کبیره میشی، از حق هم دور میمانی، باطل در نظر من حق، حق در نظر من باطل، آخرش هم خصومت عداوت دشمنیه. چقدر اسلام دستوراتش حساب شده دقیق، همراه با روانشناسی عمیقه. امیر مؤمنان فرمود یاکم والمراء والخصومه فانهما یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبتو علیه من نفاق. من یه جمله هم درباره مسئله روز بگم که اون روز دست و پا شکسته گفتم، امیدوارم صدای ما به مسئولین کشور برسه و همچنین مسئولین کشورهای اسلامی. این مسئله ترورهای کور یه مسئله مهمی شده برای جهان اسلام، مسئله مهمی شده برای جهان اسلام. کار به شیعه و سنی هم نداره. در پاکستان الان دارن سنی ها رو میکشن، در افغانستان همینطور، در عراق شمال عراق اهل سنت هم در اونجا هم کشتار میکنن. از دو جهت مهم شده، یکی ناامنی در کشورهای اسلامی ایجاد کرده و اونا رو به خودشون مشغول کرده و مادامی که اینا هست بیگانگان راحتن، میگن جهان اسلام برای ما خطر آفرینه، اینا رو با خودشون مشغول کنیم با این ترورهایی که در داخل کشورهای اسلامی است، روزی 50 نفر، 100 نفر، 80 نفر، کمتر بیشتر میکشن، مجروح میکنن، تمام در فکر این باشن. ناامنی در ممالک اسلامی. دوم، چهره اسلام در دنیا بسیار زشت میشه. این چه دین و آیینیه که اینطور اجازه میده درو کنن اشخاصو؟ اونایی که تروریست هستن نگاه میکنن میبینین انتحاریه، یعنی کار خودش برهم میدونه و میگه این کاری که میکنم یه ساعت دیگر در اعلی علیین بهشتم، شهید راه خدا هستم. اسلام و زشت و بدنما میکنه، این دو عیب بزرگ رو داره، ناامنی در کشورهای اسلامی و چهره اسلام رو در دنیا منفی نشان دادن. عرض من این است که اگر سران کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن، ریشه ای میتونه حل کنه. درسته ما الان در دنبال هستیم و این جانیانی که در سیستان و بلوچستان جنایت کردن، اینها رو شناسایی کنیم و به اشد مجازات برسونیم، باید هم برسونیم، ولی این ریشه رو نمی کنه. از کم ریشه این در تعلیمات مذهبی وهابیته که در حوزه های علمیه اونها تدریس میشه و با صراحت میگن غیر از شما دیگران مشرکن و مشرک، حتی تصریح میکنم مشرک زمان ما از بت پرستان جاهلیت بدترن، بنابراین خونشون مباح، اموالشون هم مباح و مبارزه با مشرک هم نتیجهش بهشت جاویدانه. دست به دست هم بدن، همایشی کنگرهی تشکیل بدن، فکر کنن، حتی از عربستان سعودی دعوت کنن که مدارس اینها نحوه تعلیمات عوض بشه. فعلا یکی از اینها رو کشتید، ده تای دیگه پشت سرشه. این مدارسی که در پاکستان و در افغانستان و در عربستانی، تعدادی از این مسائل، لااقل تعدادی از این مدارس یه همچین تعلیماتی درش هست. بیان بنشینند و مسیر تعلیمات رو عوض کنند، بگن اون تعلیمات اشتباهه، اسلام چنین دستوری نداده، بگن همه دست به دامان قرآن بزنیم، هر کسی که مسلمانی را بکشد، من قتل مؤمنم متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. کشتن یک انسان با ایمان نتیجه خلود در جهنمه. مسلمان کیه؟ همه میگن مسلمان کسی است که شهادتین رو بر زبان جاری کنیم مسلمانه. کشتن این خلود در آتش جهنمه. اون تعلیماتی که درباره شرک و ایمان اشتباهه، درباره بدعت و عدم بدعت، درباره توسل، امثال اینها، این تعلیمات اشتباهی رو اصلاح کنن، وادارن برنامه های مدارس عوض بشه. تا نشود همین برنامه است. و تا به حال بقیده من هیچ کس به این فکر نیفتاده، از سران کشورهای اسلامی به این فکر نیفتادن که بیان واقعا همایشی کنگره تشکیل بدند و برای اصلاح برنامه های مدارس وهابی ها فکر بکنن. اگر این کار بشه بقیده من مشکل حله. چرا در میان ما شیعه های آدم اینطور پیدا نمیشه؟ برای این که ما میگیم خون مسلمان محترمی، غیر مسلمان هم اگر در حال جنگ با مسلمان نباشه اونا محترم هم، غیر مسلمان هم محترم. مدارس علمی دینی ما یه همچین تعلیماتی به طلاب ما نمیدن، یه دونم در میانشون پیدا نمیشه، اما اونا به طلابشون تعلیمات میدن و لذا میبینید همه جا دارن پیدا میشن، در عراق، در حجاز، در افغانستان، در پاکستان، که واقعا پاکستان تبدیل شده با این شرایط به یک کشور بسیار ناامنی و ما واقعا ناراحتیم از اینکه کشورهای مسلمان گرفتار یه چین سرنوشتی بشن. این پیشنهادی است که ما داریم، حاضرم هستیم در این راه کمک بکنیم و این پیشنهاد باید یه روز عملی بشه. تا انشالله این مسئله تروریسم که از جهان اسلام چیز بسیار بدی ساخته انشالله ریشه کن بشود. اللهم صل. منتها چه رقم نابود بشن رو باید گفت. انشاءالله ما می نویسیم و می خواهم از سران کشورهای اسلامی هم می نویسیم، می خواهیم، پیشنهاد می کنیم، می خواهیم. حالا مصر هم حتما باید باشه. انشاءالله بدون مسافرت هم میشه. ممنون، متشکر. خب برگردیم به بحث فقهیمون، با از باقی مونده وقت من استفاده کنم. توجه بفرمایید، بحث در این بود که عمره آیا مشروط به استطاعت هست یا نیست. دلائل شما دیروز چهار دلیل برای این که عمره مشروط به استطاعت هست ذکر، پنج تا دلیل، با اجماع پنج تا دلیل. اون دلیل آخرش چون آخر وقت بود که خود با سرعت گذشتیم، مهمه من برگردم یه توضیح جدیدی با دوش بدم. عرض کردیم استطاعت چهار تا محور داره. در تمام سال عمره، در تمام ساله استطاعتش هم در تمام ساله، وقت معینی عمره نداره. صحبت در این بود که استطاعت چهار محور داره. یکی داشتن زاد و راحله، دوم داشتن سلامت جسمانی که قادر بر سفر به بیت الله باشه، سوم باز بودن راه، راه باز باشه، تخلیت و سرب، چهارم وقتی برمیگرده زندگیش متلاشی نشه، بیاد مغازه و سرمایه و همه رو بفروشد و بره زیارت خانه خدا، برمیگرده دست خالی. اسمش بیزن رجوع به کفاعت، برمیگرده کفایت زندگی داشته باش. ما گفتیم غالبا نظر فقها این است که این یک شرط شرعیه. عرض کردیم نه، این شرط عقلیه، این از شؤون همون قدرته که به لعدلت الاربعه در هر تکلیفی قدرت لازمه. اگر زاد و راه نداشته باشه، قدرت نداره، سالم نباشه، راه بسته باشه، بر میگرده به گدایی میفته، عرفن قدرت نداره، عقلن نداره، عرفن نداره. شارع مقدس اینو نخواسته، عقلم اینو اجازه نمیده، برو زیاد خانه خدا برگرد گدایی کن. نه، این قلت، این قلت و منظورم هست که اضافه کنم، که بعضی میگن متسکه عرب میشه حج به جا آورد، اونجایی که مستطیع شد و استطاعت از بین رفته حالا باید متسکعن بره. یکی از مصادیق متسکعن این از که الان دست خالی حرکت میکنه، مثلا از افغانستان میاد ایران، یه مدتی کار میکنه، کارگری پول گیر میاره میره عراق، یه مدتی کارگری میکنه پول گیر میاره میره مدینه، اونجا می خود کار میکنه پول گیر میاره میره مکه. این مصداق متسکن هست. خب شما میگید آیا چنین کسی چنین حجی به جا بیاره این درست نیست؟ آیا چنین شخصی مستطی میدونید شما اینو؟ مستطی نیست، در حال که قدرت عرفی هم داره. مستطی نیست، دقت کنید، مستطی نیست، قدرت عرفی هم داره. چطور شما میگید مستطی یعنی قدرت عرفی، قدرت عرفی یعنی مستطی؟ یکیه. نه، یه چین شخصی مستطی نیست، در این حال قدرت عرفی هم داره. این قد قلنا. اگر کسی به این رقم مکه بره اصر و حرج برش نباشه، ما اینو مستطیع میدونیم. استطاعت لازم نکرده بالفعل باشه، بالقوه هم باشه، عیب نداره. و لذا این لذا رو دقت کنید، کسی هست پول نداره ولی طبیبه، کاروان دعوتش میکنه، من خرجتو میدم، همراه کاروان بیا، مراقب حاجی های ما باش. این داره در وسط راه کار میکنه دیگه. در مقابل کاری که میکنه اونام براش بلیط هواپیما میگیرند و سایر وسایل فراهم میکنن. آشپز کاروان، مدیر کاروان، کارکنان کاروان، روحانی کاروان، اینا ظاهرن زاد و راهله نداره خودش، اما وقتی اونا دعوت کردن در مقابل خدماتی که میکنه اونا خدمات بهش میدن. آیا اینا مصداق استطاعت هست و موجب سقوط حجت الاسلام میشه یا نمیشه؟ بزلینی بزلین است که بگه این پولا بخشیدم برو. این میگه کار کن، اگر یه روزم کار نکردی دیگه بهت نمیدن. آشپزه، اگر دیدی وسط کار ول کردی آشپز، منو ولد میکنم. طبیبه، اگر تواهد نکنی ولد میکنم. این غیر حج بزنیه. حج بزنی میگه این پولو بگیر در امان خدا با حجتو به جا بیار. این هر روزی که کار نکنه فایده نداره، در مقابل کارش پول بهش میدن. یعنی استطاعت به صورت تدریجی حاصل میشه، استطاعت عرفیه تدریجی است بدون عسر و حرج. این هم استطاعته. ابتدان همینه، بعد آقایون متسکه رو میگن اونجا. اون مثال است که آقایون میزنن. من میگم چنین شخصی اول کارم باشد مستطیعه، مصداق مستطیعه. ما تمام این روحانیین کاروان ها و طبیب ها و کارکنان کاروان ها که میرن اولین بار شدی میگیم حجت الاسلام قصد کنید، و حجت الاسلام محسوب میشه. لله علالناس حج البیت. من قرآن چی میگه؟ من استطاع. اینا من استطاع هستن یا نیستن؟ حالا یه کسی هم از افغانستان میاد، خوش میاد، یه آدمی هست، بعدش هم نمیاد، یه مدت میاد ایران کار میکنه، پول ذخیره میکنه، میره عراق یه مدتی، سختش هم نیست، به قول بعضی هم فال است و هم تماشا است و هم گردشگری است و هم زیارت بیت الله، میره تو اونجا میرسه. این مستطینی از استطاعت و تدریجیه، اونم استطاعت. لازم نی از اول تمام هزینه حج تو مشتش باشه. لازم نیست. بله بله، میتوانی با کار کردن بره، خوششم میاد، سختم برش نیست. بابا قرآن میگه من استطاع چیز از خودمون قرآن نگذاریم. آیا این استطاع یا نه؟ ما میگه الان نه، استطاع نه که توانایی داشته باشه. این توانایی داره یا نه؟ توانایی داره. من برام فرق نمی کنیم تو مملکت خودم کار کنم یا وسط راه کار کنم یا آخر خلق، هیچ فرق نمی کنه برام. استطاعت دیگه، استطاعت چیه؟ اینا میگن استطاعت. پس اینایی که میرن روحانی کاروان و نمیدونم طبیب و فلان، اینا حجت الاسلام نیست، استطاع الهی سبیلا نیست. بگذرم، ما چیزی رو قرآن نمیتونیم اضافه کنیم. قرآن میگه من استطاع، اینا مصداق روشن استطاع هستن. یه مثال از کنم، بنا شد جدال و مرا نباشه. من یه مثال بقیه هفتم زد بعد. شما میگید اگر کسی غنی باشه نمیتوانه زکات بگیره. غنی دو رقمه، یه کسی هست خرج ساده شد داره الان موجود، یه کسی کارمنده حقوق بگیر ماه به ماه، این غنی هست یا نیست؟ همه میگن غنیه، نمیتونه زکات بگیره. هر ماهی 500 هزار تومان یه میلیون حقوق میگیره، غنی. غنی بالقوه هم غنی میدونن. نمیگن غنی کسی که هزینه سالش رو یه ایجاد داشته باشه. الان شما در باب زکات چی میگید؟ خب در باب حجم همون بگید، چه تفاوتی میکنید؟ هازا تمام الکلام در اشتراط استطاعت، باقی میمونه فوریت، که همونطور که حج فوریست عمره هم فوریست. میخواستیم بگیم دیگه و نشد. شنبه انشاءالله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.